بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه تکمله در توضیح کلام صاحب عوارف و معارف شاید لازم باشه و قبل از آنی که اون تکمله رو عرض بکنم یه جمع‌بندی کوتاهی از کلام ایشون داشته باشیم و بعدم اون تکمله. خلاصه کلام صاحب عوارف معارف این شد که روح که یک موجود امری هست و یک موجود مجردی هست، این با نفس آمیزش پیدا میکنه که نفس هم اون جنبه ارتباطی روح مجرد است با بدن، با عالم ماده. او وقت نتیجه آمیزش روح و نفس پیدایش قلب است در انسان که نور معرفت، نور توحید و ظلمت کفر، تاریکی کفر در این قلب حاصل میشه و پیدا میشه. معرفت توحید و سیاهی کفر در این قلب حاصل میشه. حالا روح با زبان عقل مشغول تدبیر نفس و قلب میشه. روح با زبان عقل به تدبیر نفس و قلب میپردازد. حالا اگر در این تدبیر نفس و قلب به روح بپیوندن، نفس و قلب به روح بپیوندن، خب این قلب میشه قلب مؤید، قلب مؤمن و سعادت براش رقم میخوره. و اگر برعکس روح به نفس و قلب بپیوندد، این قلب میشه قلب منکوس، میشه قلب کافر و شقاوت براش رقم میخوره. این تقریبا یک جمع‌بندی خیلی کوتاه و خلاصه‌ای از کلام صاحب عوارف و معارف بود. خب حالا ببینید در اینجا اون تکمله‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که خب قلب متردد این هم عاقبتش یا باید قلب مؤید باشه و یا قلب منکوس باشه، معالش بالاخره یا باید قلب مؤید و مؤمن باشه و دارای سعادت و یا قلب منکوس و کافر و دوچار شقاوت. دیگه شق ثالثی نداره. به تعبیر دیگر اون تکمله اینه که بین ایمان و کفر منزلتی نیست، واسطه ای نیست، بالاخره یا ایمان یا کفر دیگه. هست حالی که عرض به محضرتون تازه هنوز تشریف آوردید، اینا بحثایی است که چند روز داره میشه و این خلاصه بحث. حالا اجازه بفرمایید فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. حالا شاید تو همین جلسه هم روشن بشه. خب این که معتزله مرتکب کبائر رو در علم کلام نه مؤمن میدونن و نه کافر میدونن، یعنی به منزلت بین ایمان و کفر قائلن، این هم که خب حرف درستی نیست. در جای خودش یعنی در علم کلام بحث شد، منتها اون تکمله اینه که کفر اقسامی داره. مرحوم متأله سبزواری قدس سره در اول اخلاق منظومه و شرح منظومه، یعنی در فریده سابعه که در علم اخلاق هست، در اول اخلاق این بحث رو مطرح فرمودن که ایمان و کفر اینها مقابل یکدیگر هستن و بین اینها منزلت و واسطه ای نیست، منتها کفر اقسامی داره. یه قسم کفر کفر جهالته، یه قسم کفر کفر جهوده، سوم کفر نفاقه، چهارم کفر تهوده و پنجم کفر زلالته و ششم کفر فسوقه. شش قسم کفر داریم. کفر جهالت، کفر جهود، کفر نفاق، کفر تهود که با یهود هم ریشه هست، کفر تهود و کفر زلالت و کفر عرض می کنم فسوق. اینا اقسام ششگانه کفره که در همین حاشیه ای هم که مرحوم حاجی در دو صفحه دارن، در همین جایی که کلام صاحب عوارف و معارف نقل شده، در اینجا همیشون تعرض فرمودن. اما کفر جهالت کفر به خاطر نشنیدن و نفهمیدن دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، مثل شخص مستضعف. این کفر جهالت، کفر از روی نادانی، کفر از روی جهالت، که سبکترین عذاب مربوط به این دسته از کفاره، بلکه بیشتر این دسته از کفار اصلا عذاب ندارن. این یه قسم کفره که کفر جهالت میشه. قسم دوم کفر جهوده، یعنی کفر از روی عناد و استکبار. اینجوری نیست که دعوت بهشون نرسیده باشه، نشنیده باشن، نفهمیده باشن، نه، از روی عناد و استکبار کفر می‌ورزن. این دسته از کفار دچار عذاب عظیم میشن. اینم قسم دوم کفره. و قسم سوم کفر عبارت است از کفر نفاق، که کفر نفاق اینه که در درون در باطن باور ندارن اما به زبان ایمان میارن. و من الناس من یقول آمنا بالله و ما هم به مؤمنین. این اشد انواع کفر و اینها در درک اسفل از نار هستند. و علت اینی هم که در اون روایت حذیفه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این منافق جداگانه از کفار ذکر شد که 4 قلب بیان شد در اون روایت، قلب معید، قلب منکوس که اینا قلب مؤمن و کافره، منافق جداگانه ذکر شد. این به خاطر همینه که اشد انواع کفر نفاقه. این 3 کفره. کفر 4 کفر تهوده که این برعکس نفاق هست، یعنی اعتقاد قلبی هست ولی اظهار کفر میشه، حالا به هر دلیل. قرآن کریم میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، که اینا پیغمبر رو عین بچه‌شون میشناختن. یا میفرماید که فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين فلعنت الله على الكافرين. اینم کفر تعوده. اینا عذابشون نزدیک به عذاب منافقه. اینم 4 کفر که کفر تعود باشه. 5 کفر، کفر زلالته. کسانی که مستبصر نیستن، یعنی بصیرت در دین ندارن، یعنی اطاعت از امام علیه السلام و نایب امام ندارن، اینا 2 کفر زلالت و به اندازه زلالتشون هم عذاب میشن. کسانی که مستبصر نیستن، که در روایت هست من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، اینم 5 کفره. و 6 که قسم آخر باشه که کفر فسوقه. کسانی که عرض میکنم دعوت رو شنیدن، فهمیدن، در قلبشون هم قبول دارن، باور دارن، اظهارم میکنن، عرض میکنم که اطاعت از امام و نایب امام هم دارن، اینجوری نیست که مستبصر نباشن، نه شیعن مستبصرن، اما چنان که مرحوم حاجی در همین حاشیه فرمودن، امتثال اوامر و نواهی ندارن، امتثال اوامر و نواهی ندارن. قرآن کریم میفرماد ولله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که باز مرحوم حاجی در حاشیه این روایت رو نقل فرمودن، فرمود که لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن، این کفر فسوقه. منتها و حالا اینها هم عذاب میشن گرچه خلود در عذاب ندارن، مخلد در عذاب نیستن. البته از این اقسام ششگانه کفر سه قسمش کفر به حسب باطن، کفر باطنی و کفر در اصطلاح سلوکی است، در اصطلاح عرفانی، نه کفر ظاهری و در اصطلاح شرع، که اون سه قسم عرض میکنم یکی کفر زلالته، یکی کفر فسوق، یکی هم کفر جهالت. اینا کفر به حسب باطن نه به حسب ظاهر، اینا در اصطلاح سلوک و اصطلاح عرفان کفر نه در اصطلاح شرع. یعنی اون احکامی که در شریعت برای کافر بیان شده از قبیل مثلا رقیت، از قبیل نجاست، از قبیل اباحه دم، اونا بر اینها بار نمیشه و مترتب نمیشه. حالا اینم به نظرم آمد که یک تکمله هست برای توضیح کلام صاحب عوارف و معارف که مرحوم حاجی هم در حاشیه دارن و عرض کردم که در اول بحث اخلاق شرح منظومه هم ایشون همین مطلب رو و همین بحث رو مطرح فرمودن. بعد از پایان کلام صاحب عوارف و معارف ایشون یه کلامی رو از ابو سعید قرشی که اینم از بزرگان صوفیه است از ایشون نقل میکنن و اون اینه. بله بله. حالا یک فرمایشی، یه فرمایشی عرض میکنم که صدر المتعالین در پایان همین بحث دارن که حالا اون یه مقدار راهگشاست نسبت به این فرمایش که میفرماید، اجازه بفرمایید. و اما کلام ابو سعید قرشی، ایشون میفرماین که روح دو تا روحه، یه روح مماته یه روح حیاته، و این دوتا روح وقتی جمع میشن انسان به وجود میاد. حالا به این تعبیر نمیگن ولی مقصود همینه، یعنی این دوتا روح باید جمع بشه تا انسان درست بشه، یکی روح ممات یکی روح حیات. روح ممات اون روحیست که اگر از جسد خارج بشه انسان میمیره، این روح ممات. روح حیات هم اون روحیه که به وسیله او انسان نفس میکشه و قدرت بر خوردن و آشامیدن داره. بعد ایشون میفرماین که بعضی هم اینطور فرمودن که دیگه این آخرین کلامی است که در این باب نقل میشه، بعضی گفتن که یه نفس داریم و یه روح، در انسان یه نفس هست یه روح هست، هر دو هم مجردن، که این دوتا موجود مجرد در قالبی که بدن و جسم باشه به ودیعت گذاشته شده. روح محل صفات پسندیده هست و نفس محل صفات ناپسند هست، همونطور که مثلا چشم محل رؤیت، نمیدونم گوش محل استماع و شنیدن هست و هاکذا، نفس محل اخلاق رذیله هست، صفات ناپسند، و روح محل اخلاق پسندیده هست، صفات پسندیده. بعدم اضافه کردن، افزودن که ریشه تمام صفات ناپسند که نفس محلشه دو تا صفته، یکی بیفکری و سبک مغزی که ناشی از جهل، و یکی هم افراط در شهوت که ناشی از حرص. ریشه تمام صفات رذیله و صفات ناپسند این دوتا صفته، یکی بیفکری و سبک مغزی که ناشی از جهله و یکی هم شره افراط در شهوت، شهوتم خصوص شهوت جنسی مراد نیست، یه معنای عمی داره، مطلق شهوت، که اینم ناشی از حرص و قانع نبودن، قناعت نداشتن. بعدم نفس رو عرض میکنم که محل صفات رذیله و ناپسند هست در بی فکری و سبک مغزی. تشبیه کردن به یک کره‌ای که روی یک سطح صافی همیشه بچرخه. سبک مغزی ها، نفس در سبک مغزی به یک کره‌ای تشبیه شده که این همینطوری همیشه روی سطح صافی میچرخه و در شره هم تشبیه کردن نفس رو به یه پروانه‌ای که به نور کم قناعت نمی‌کنه، خودش رو میزنه به قلب آتش، به دل آتش و میسوزه. و اینجا دیگه کلمات و عباراتی که بنا بود نقل بشه از عرض می‌کنم که اهل ملت، اهل مذهب، اهل دین، که حالا اعم از متکلمان، مفسران و متصوفه و عرفا، اعم از همه اینا، اینجا تمام میشه. حالا اون فرمایشی که در پایان، فرمایش پایانی که صدرالمتعالین دارن اینه، ایشون میفرمان که این عبارات و کلماتی که نقل شد، اینها ممکنه که ظاهر بعضیشون اشکال داشته باشه، اما توجیه عرفانی داره. اولا مضمون احادیث هست، احادیث نبوی، یعنی از مشکات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ارتباط با منبع غیب داره، اتصال با معدن وحی داره. مضمون احادیث نبوی هم از نه تنها مضمون احادیث، گاهی عین عبارات احادیثه. این ثانیاً و ثالثاً برهانی هم هست که صدرالمتعالین می فرمان اگر خوف اتناب و طولانی شدن کلام نبود، من اینا رو همه رو برهانی می کردم و تبیین برهانی براشون ذکر می کردم، که دوباره باز همسوئیه دین و کشف و عقل در پایان این قسمت و این باب مورد تأکید قرار میگیره، که بالاخره اینها تافته های جدا بافته از یکدیگر نیستن. اینجوری نیست حالا که فقط میخوام عرض بکنم حدیث که نیست، که حالا ما بخوام اینجا بحث سندی بکنیم، فقط که حدیث نیست، این عقلم باش همراهه، کشفم باش همراهه، توجه میفرمایید. لذا عرض کردم فرمایش پایانی شاید جواب فرمایش از تالی باشه. و به این ترتیب فصل دوم که در ادله سمعیه تجرد نفس ناطقه بود و به طور کلی باب ششم تمام میشه. آخرین بابی که در این جلد مطرح شده، یعنی باب هفتم، که خودش مشتمل بر هفت فصله و دیگه کتاب با همین باب تمام میشه، راجع به احوال نفس است در عالم طبیعت، از حیث نسبتی که به عالم طبیعت داره. البته نه همه احوال، پاره ای از احوال نفس در عالم طبیعت و از حیث نسبتی که به عالم طبیعت داره، که حالا خود باب هفتم باز مشتمل بر هفت فصله، که حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید تا وارد بشیم در باب هفتم. و قال ابو سعید القرشی، که از بزرگان صوفیه هست، هر روح و روحان، روح الحیات و روح الممات، دو تا روح هست، یه روح حیات یه روح ممات. فاذا اجتمعا عقل الجسم، مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند در بعضی از نسخ خطیه عقد الجسم، این دو تا روح که جمع بشن شاید همون عقل الجسم مثلا دقیق تر باشه، یعنی انسان درست میشه، یه انسان عاقل، این جسم عاقل، جسم انسان درست میشه. عقل الجسم، حالا ما اینجوری مثلا ترجمه کردیم که عقل رس میشه جسم، میشه هم یه انسان، انسان عاقل، یا عقد الجسم و این جسم انسان تشکیل میشه. خب حالا این دوتا روح چیه؟ یه هر دو روح بالاخره برای انسان لازمه، برای تشکیل انسان لازم. و روح الممات هی التي اذا خرجت من الجسد يسير الحي ميت، روح ممات اون روحیه که اگر خارج بشه از بدن آدم میمیره. و روح الحیات ما به مجار الانفاس و قوت الاکل و شرب و غیره، ما روح حیات هم اونیست که این مجاری انفاس، نفس ها، این مجاری که نفس در او جریان پیدا میکنه، اینا به وسیله همین روح حیات خلاصه سرپا هستن، کار خودشونو میکنن. یا قدرت بر اکل و شرب و عرض میکنم نکاح و غیره، ما اینها به وسیله همین روح حیات. و قال بعضهم، بعضی هم اینجور گفتن، النفس لطیفتون مودعتون فی الغالب، یه نفس داریم یه روح، هر دو هم مجرد در انسان، اما نفس یه مجردی است که به ودیعت گذارده شده در قالبی که بدن باشه، که منحل اخلاق و صفات المذمومه، یعنی محل اخلاق و صفات ناپسنده. کما ان الروح لطیفه موده منحل اخلاق و صفات المحموده، روح هم یه مجردیه که به ودیعت گذاشته شده در بدن که مبدع اخلاق و صفات پسندیده است، محل این صفات، این صفات از روح برمیخیزه. و کما ان العین محل الرؤیه و السمع محل الاذن و الانف محل الشم و الفم محل الذوق، فهاکذا النفس محل الاوصاف الذمیمه و روح محل الاوصاف المحموده، همونطور که چشم محل دیدن، گوش محل سم، محل گوش نمیدونم بینی محل، البته حالا این باید مثلا ول اذنه محل سم بود، اینجوری باید می بود، ما اصلاحی هم نکردیم که گوش محل سم و شنیدنه و بینی محل شم و بویدنه و دهان محل چشیدن، همچنین نفس محل اوصاف ناپسند و روح محل اوصاف پسندیده است. و جمیع و اخلاق نفس و صفاتها من اصلین، تمام اخلاق نفس که اخلاق ذمیمه و ناپسند باشن و صفات نفس، اینها دو تا ریشه دارن، دو تا اصل دارن، التیش و الشره، که تیش به معنی بیفکری و سبک مغزی، یکی بیفکری و سبک مغزی، یکی هم افراط در شهوت. و تیشها من جهل، خود سبک مغزی و بیفکری از جهل ناشی میشه. و شرهها من حرسها، افراط در شهوت هم از حرس، از حرس نفس ناشی میشه. و شبهت نفس فی تیشها، نفس در تیشش تشبیه شده، به کرت مستدیرت علی مکان املس لا تزال متحرکتا به جبلتا، نفس در تیشش به یک کره عرض می کنم مستدیر دایره ای شکل تشبیه شده، به یک کره که مستدیره، یعنی دور بیزنه، یعنی به دور خودش میچرخه. الا مکان املس، در یه مکان نرم و صاف که پیوسته، عرض میکنم که به حسب جبلتش متحرک، این عرض میکنم خلقتش و جبلتش جوریه که میچرخه، انسان سبک مغز اینجوری. و شبهت فی حرسها بالفراش الذی یلقی نفسه علا ذو المصباح ولا تقنع بالذو الیسیر دون الهجوم علا جرم ذو الذی فیه هلاکو. و تشبیه شده نفس در حرسش به پروانه‌ای که میزنه خودش رو به نور چراغ و قناعت نمیورزد به نور اندک، بدون این که هجمه بکند بر جسم عرض میکنم نور که در همین هجوم هم هلاکش است، که خودشو نزنه به دل آتش، به چراغ عرض میکنم به نور که نسوزه. فهازهی جملت من اقوال علماء شریعه، این قسمتی از اقوال علماء دین بود و اشارات مشایخ طریقه و اشارات و رموزی که مشایخ و عرفا داشتن. دالتن علا انفل انسان جوهرن روحانیین، که اینها دلالت میکنه بر این که در انسان یه جوهر مجردی هست که روح باشه و نفس باشه. و جمیع ما نقلناه منهم مما له وجهن وجیهن، همه اینها توجیه نیکو داره. و انکان الظواهر و بعضها مواضع ایرادات و انظار، گرچه حالا ظاهر بعضیش جای نقد داره، لکن اندل بصیر العارف به اسرار شریعت الهیه لها محامل و صحیحتون و معانی لطیفتون مشیرتن الى اسرار غامزت شریفه، لکن نزد شخص بصیر عارف به اسرار و رموز دین اینها محامل محملها و توجیهای صحیحی داره و معانی خیلی لطیفی داره، در حالی که اشاره به یک اسرار و رموز دقیق و شریفی داره. این هم اینا از خودشون نیست، یعنی اینجوری نیست که اینا عرض میکنن متفرد باشن در این سخنها و حرفها، نه، اینا ریشه روایی و حدیثی داره. لأنهم فی اقوالهم تتبعوا احادیث الرسول صلی الله علیه و آله و سلم والائمه علیهم السلام، چون اینها اینام وامدار احادیث هستند، در اقوالشون تتبع کردن، اینا از دین گرفتن احادیث پیغمبر و ائمه را علیهم السلام. و اکثر ما ذکروه مما یوجد فی عبارات الاحادیث المنقولت اما لا ينطق بالهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، بیشتر این عباراتی که اینا ذکر کردن این عبارات احادیث نبوی است که از پیامبری نقل شده که از پیش خود سخن نمیگوید و معلمش جبرئیل یا خود خداوند هست و در مدرسه علمک ما لم تکن تعلم درس خونده. ولولا مخافت الاطناب لشرحنا کلامهم و اوزهنا مرامهم الا وجه یطابق البراهین القطعیه، اگر خوف طولانی شدن کلام نبود من کلام اینها رو شرح می کردم، مقصود اینها رو توضیح می دادم به گونه ای که مطابق با براهین قطعی، علاوه یطابق البراهین القطعیه و القوانین الحکمیه و قوانین فلسفی باشه، من غیر شائبت شکن و ریب، بدون این که قاطی با شک و ریبی باشه. و شانعت نقصن و عیبه، و عرض میکنم شانعه، ان شانعک هو الابتر، که مثلا نقص و عیب بتونه با اون مثلا دشمنی بکنه و اون رو مثلا هدف قرار. البته بعدم میفرمان والله ولی یا رحمت و احسان، یعنی اینجوری نیست که حالا غروری در کار باشه، نه، اینها بخشش و فضل خداوند، خداوند صاحب رحمت و احسان، حالا به صدر المتعلین این احسان رو فرموده که ایشون این قدرت و توانایی رو داشته باشه. الباب و سابع و فی نبز من احوال نفس ناطقه من حیث و نسبتها الى عالم طبیعه، باب هفتم که آخرین باب در پاره ای از احوال نفس ناطقه است از حیث نسبتی که با عالم طبیعت داره و فیه فصولون، هفت فصل در این باب هست. الفصل الاول فی کیفیت تعلق نفس بالبدن. بحث فصل اول راجع به کیفیت تعلق نفس است به بدن. شش قسم صدر المتعلهین تعلق چیزی به چیزی رو بیان میکنه که اولین قسم که شدیدترین قسم هم هست، چون اینها از نظر شدت تعلق و احتیاج این اقسام با هم متفاوته. اولین قسم شدیدترین قسمش است از حیث تعلق و احتیاج، و اون عبارت است از تعلق شی در ماهیت ذهنن و خارجن به چیزی. این اولین قسمه، تعلق عرض می کنم از حیث ماهیت به حسب ماهیت، یعنی تعلق ماهیت چیزی در ذهن و خارج به چیزی. این اشد اقسام تعلق، این اشدیتش هم به خاطر همین ذهنی و خارجی بودن تعلق هر دو هست، که هم در ذهن این تعلق هست هم در خارج. مثال این قسم تعلق هم مثل تعلق خود ماهیت به وجود. ماهیت در ذهن و خارج وابسته به وجوده، نه در ذهن بدون وجود پیداش میشه و نه در خارج بدون وجود پیداش میشه. ماهیت بدون وجود نه در خارج پیدا میشه نه در ذهن. یعنی در ذهن هم که ما ماهیت رو تصور میکنیم، با وجود ذهنی ماهیت در ذهن پیدا میشه، بدون وجود ذهنی که نیست. در خارج هم با وجود خارجی پیدا میشه. این قسم اول. قسم دوم تعلق، تعلق وجود خاص خارجی است به چیزی. تعلق وجود خاص خارجی چیزی به چیزی. این مثل چی؟ مثل تعلق وجود ممکن به وجود واجب. وجود ممکن در خارج وابسته به وجود واجبه، یعنی بدون وجود واجب ممکن وجود پیدا نمی کنه در خارج. این هم قسم دوم تعلق، تعلق وجود خاص خارجی چیزی به چیزی، مثل تعلق وجود ممکن به وجود واجب. قسم سوم تعلق، تعلق چیزی به چیزی است در ذات و نوعیت. این ذات یعنی وجود خاص که در خارجه، نوعیت هم که در ذهن. تعلق چیزی در ذات و نوعیتش به چیزی، مثل تعلق عرض به موضوع. عرض در ذاتش به ذات موضوع، در نوعیتش به نوعیت موضوع وابسته است، یعنی در وجود خاصش به وجود خاص موضوع وابسته است. تا موضوع نباشه عرض نیست دیگه، چون تکیگاهشه. در نوعیتم نوع عرض به نوع موضوع وابسته است، یعنی تا نوع موضوع نباشه نوع این عرض هم نیست. تا نوع جسم نباشد، خب مثلا نوع بیاض، نوع سواد هم در کار نخواهد. این حالا سه قسم تعلق، سه قسم دیگه هم در ادامه میاد. تا حالا ببینیم تعلق نفس به بدن از کدومی که از این اقسام. الفصل الاول فی کیفیت تعلق النفس بالبدن. اعلم ان تعلق الشیء به شیء و حاجته الیه متفاوتتون به حسب القوه، تعلق چیزی به چیزی و احتیاج چیزی به چیزی از نظر قوت و شدت و اندازه متفاوت. فاقوت تعلقات و اشدها هو تعلق به حسب الماهیت و المعنا ذهنن و خارجن. قوی ترین اقسام تعلق و شدیدترین از حیث احتیاج تعلق از نظر ماهیت و مفهومه در ذهن و خارج هر دو، که تعلق الماهیت به الوجود مثل تعلق خود ماهیت به وجود. بالاخره در اصالت وجود که دیگه میگن دیگه، بالاخره وجود واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت، همینو میخوان بگن، منافاتی نداره با اون چیزایی که میفهم. و ثانی ما به حسب ذات و الحقیقه، این حقیقت در مقابل معنا، این ذات در مقابل ماهیت، که ذات یعنی فرد یعنی وجود، که فرد رو هم همون وجودش تشکیل میده. حقیقت هم یعنی خارج در مقابل معنا و مفهوم که در ذهن. قسم دوم تعلق از نظر وجود این ذات، وجود خاص، چون وجود فرد، ذات یعنی فرد، وجود خاصی که در خارج داره فرد، که با حقیقت میگن به حسب وجود خاص خارجی. به ان یتعلق ذات الشیء و هویته به ذات المتعلق به و هویته، به این که ذات و وجود یه چیزی به ذات و وجود متعلق به که چیز دیگه ای باشه وابسته باشه، که تعلق الممکن بالواجب، که همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن یعنی که تعلق وجود الممکن بالواجب، مثل تعلق وجود ممکن به واجب تبارک. خب نه، این از جهتی بالاخره لولا الحیثیات لبطلت الحکمه، از حیث این که در خارجه اما در ذهن نیست، از این جهت این خفیفتر میشه از قسم قبلی، این دیگه در ذهن نیست. یعنی شما در ذهن میتونید وجود ممکن رو بدون وجود واجب تصور کنید. بله الان وجود ممکن رو تصور کنید، اما در خارج میتونه وجود ممکن بدون وجود واجب باشه؟ نمیشه. بله خب عرض کردم، حالا از این جهتی که در اینجا گفته میشه جهت ذهنی و خارجی است که منو ماجی هم فرمودن. و ثالث و ما به حسب ذات و نوعیت جمعیت، سوم تعلق از نظر وجود که در خارج، از نظر فرد وجود خاص فرد که در خارج و نوعیت که در ذهن، چون نوع کلیه دیگه، در ذهن دیگه، نو به وجود فرد در خارج موجود میشه، جمعی هر دو به ذات المتعلق به و نوعیتی، که ذات یه چیزی به ذات متعلق به و نوعیتش هم به نوعیت متعلق به واسط منوط باشه و وابسته باشه. که تعلق الارض که سواد بالموضوع کالجسم، مانند تعلق ارض مثل سواد به موضوع مثل جسم. صلى الله عليه وسلم.